15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حکم اعدام حبیب اسیوط تایید شد. سعید افکاری از آزادی خواهرش الهام افکاری با پابند الکترونیکی خبر داد. مجلس برای ارائه احتمالی نتایج بررسی مسمومیت‌های مشکوک تاریخ اعلام نکرد. امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام حبیب فرج الله چپ ملقب به حبیب اسیوط به اتهام افساد فدارز به دلیل مواردی چون رهبری گروه حرکت النضال در این دیوان تایید شد. حبیب اسیوط 48 ساله که تابعیت سوئد را دارد مهر ماه سال 1399 در جریان سفرش به ترکیه توسط مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. یکی از اتهام‌های مطرح شده علیه آقای چپ ساماندهی حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در 31 شهریور سال 1397 در اهواز است که 25 کشته بر جای گذاشت. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شماری از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت را از کشورهای مختلف ربوده و به ایران منتقل کردند. از جمله میتوان به ربودن و بازداشت روح الله زم مؤسسه وبسایت آمد نیوز و مدیر این کانال تلگرامی و همچنین جمشید شارمد اشاره کرد. سعید افکاری روز یکشنبه خبر داد خواهرش الهام افکاری با دریافت حکم 5 سال حبس خانگی با پابند الکترونیکی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. الهام خواهر نوید افکاری کشتیگیر است که در شهریور 1399 به اتهام قتل عمد در جریان اعتراض‌های مرداد 97 اعدام شد. او اتهامش را همواره رد کرد و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف دروغ شده. الهام افکاری همراه همسر و دختر 3 سالش 19 آبان توسط اداره اطلاعات شیراز بازداشت شد. همسر و دخترش در فاصله کوتاهی آزاد شدند اما او در دادگاه شیراز به 5 سال زندان محکوم شد. با گذشت چندین ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بار دیگر از کمیسیون‌های مختلف خواست تا گزارش نتایج بررسی‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.
مجدداً از کمیسیون‌های امنیت ملی و آموزش و امور داخلی و شوراها و بهداشت و درمان می‌خواهم هر چه زودتر گزارش اقدامات و نتایج به دست آمده خود را درباره ماجرای دختران دانش آموز به نمایندگان و مردم عزیز ایران ارائه کنند.
آقای قالیباف تاریخی برای ارائه نتایج بررسی این کمیسیون ها اعلام نکرد و مقام های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحات زد و نقیزی درباره دلایل و عوامل حملات مشکوک با گاز به مدارس ایران ارائه کردند. اما دو روز از توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط می‌گذرد و واکنش مقام های جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخلی به این توافق همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهدی بیگی.
اختلافات سیاسی ایران و عربستان سعودی ریشه‌ای دیرینه دارد. دو رقیب بزرگ منطقه‌ای که هر کدام داعیه مرجعیت اسلام را دارند، اما دامنه این اختلافات شاید از فروردین 1394 یعنی حدود 8 سال پیش گسترده تر شد، همزمان با آغاز تهاجم نظامی عربستان و متحدانش به حوثی‌های یمن، عملیاتی با عنوان طوفان قاطعیت که واکنش و هشدار شدید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت.
ما با سعودی ها اختلافات متعددی در مسائل گوناگون سیاسی داریم، اما این رو همیشه می گفتیم که سعودی ها در کار سیاست خارجیشون یک وقار و متانتی نشان میدن. این وقار و متانت رو هم از دست دادن. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهرسازی.
دوم مهر همان سال همزمان با عید قربان بیش از 450 زائر ایرانی در مراسم رمی جمرات در منطقه منا در مکه به خاطر ازدحام جمعیت زیر دست و پا کشته شدند. حادثه‌ای که خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را دوچندان کرد. این خط و نشان دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای عربستان در مورد این حادثه.
امروز ده های هزار نفر از عزیزان ما هنوز در مکه، در مکه و مدینه. اندک بی احترامی به اینها عکس العمل ایجاد خواهد کرد. عمل نکردن به وظایفشون نسبت به ابدان مطهر جانباختگان عزیز ما در حج عکس العمل ایجاد خواهد کرد.
چند روز بعد عربستان شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه را اعدام کرد، بهانه‌ای برای طرفداران جمهوری اسلامی تا این بار اقدامی عملی به عربستان نشان بدهند. این صدای شادمانی مهاجمانی است که در 12 دی ماه 1394 با سنگ و چوب و کوکتل مولوتوف به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد حمله کردند. حمله‌ای که باعث قطع کامل روابط دو کشور شد. انتقادها از مهاجمان که بالا گرفت، آیت الله خامنه‌ای نه برای تقبیح حمله بلکه برای دفاع از نیروهای به گفته او حزب اللهی چنین واکنشی نشان داد.
صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان که البته کار بسیار بدی بود.
سفارت خانه های دو کشور که تعطیل شدند، روزنامه کیهان تیتر زد ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران اسلامی پاک شد. حالا اما همان روزنامه بعد از 7 سال توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط را ضربه‌ای کاری به آمریکا و اسرائیل خوانده. در 2 روز گذشته تقریبا تمام روزنامه ها و رسانه های داخلی ایران از این توافق استقبال کردند و آن را مثبت خواندند. این واکنش امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به این توافق:
احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می‌برند. پیش شرط تحقق این توسعه همکاری‌ها رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است.
ارزیابی مثبت آقای قالیباف در حالی است که 7 سال پیش گفته شد مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان از نزدیکان او بودند. در پی توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط، قیمت دلار در بازار ایران کمی پایین آمد. تأثیری به نظر ناپایدار که بسیاری آن را نتیجه تغییر سیاست خارجی خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به عربستان دانستند. جواد اوجی وزیر نفت هم امروز از وجود دیدگاه‌های مشترک با عربستان در بحث صادرات نفت صحبت کرده. ابراز امیدواری‌هایی که با موضع مقام‌های جمهوری اسلامی در 7 سال پیش تفاوتی فاحش دارند. هرچند با وجود پابرجا بودن اختلافات اصلی جمهوری اسلامی و عربستان بر سر برخورد با حوثی‌های یمن و رابطه با اسرائیل، چشم‌انداز طولانی مدت مثبتی در مورد توافق جدید دیده نمی‌شود.
گزارش مهدی بیگیر شنیدید درباره آخرین تحولات در توافق ایران و عربستان. اما در حمایت از دختران رقصنده اکباتان، شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی رقص‌های خودشون رو دارن منتشر می‌کنن. درباره شجاعت دخترانی که در شهرک اکباتان ویدئوی رقص خودشون رو با وجود همه تهدیدهای امنیتی منتشر کردن، دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس رو پرسیدم که می‌شنوید.
من فکر میکنم که از یک سو این ناشی از جنگ فرهنگی واقعیه که در ایران بین فرهنگ حکومتی کهنه پرست و گذشته گرا از یک طرف و فرهنگ جدید جوونا از طرف دیگر در جریانه. این اتفاقی در یک کشور دیگه میافتاد هیچ سر و صدای به پا نمیکرد، برای اینکه شکاف بین فرهنگ حکومت یا فرهنگ رسمی، فرهنگ بزرگسالا و فرهنگ جوونا اینقدر عمیق نیست. در ایران ما دیگه تنش نمیتونیم صحبت کنیم، ما میتونیم از جنگ فرهنگی صحبت بکنیم. تفاوتش با نسل‌های قبل اینه که این نسل نمیخواد در سکوت، در زیرزمین‌ها یا به صورت در واقع مخفیانه و نیمه پنهان فرهنگ خودش رو زندگی بکنه. من وقتی مصاحبه هایی که در دهه 70 با خیلی از جوان ها میکردم در مورد فرهنگشون و تفاوت فرهنگیشون با حکومت، اونا میگفتن ما در زیر زمین ها موسیقی غیر مجاز رو گوش میکنیم، ساز میزنیم، میرقصیم و فعالیت میکنیم برای اینکه در زیر زمین های خانه ها حتی، برای اینکه صداشون شنیده نشه و برای اینکه بین خودشون باشن. ولی نسل امروز نمیخواد در حقیقت این فرهنگ ها زیر زمینی زندگی بکنه و اینو میخواد در جنگ رو در رو و علنی با حکومت خشم و مطالبه خودشو در حقیقت عیان بکنه. و این یه موضوع خیلی اساسی در این جنگ فرهنگی است. یعنی در رقص چیزی که مطرح است علاوه بر شادی مسئله بدنه. مسئله بدن امروز به یک جنگ بین جوونا و حکومت تبدیل شده. حکومتی که میخواد بدنها را بپوشانه، برای اینکه بدن در واقع و ابزار سرکوب نسل جوان تبدیل شده. پوشاندن بدن، موضوع بدن، حجاب بدن، نوع لباس پوشیدن، و جوانایی که دیگه نمیخوان تن بدن به بردگی که حکومت میخواد بهشون تحمیل بکنه.
آقای پیوندی، این حرکت‌های کوچک اجتماعی مثل همین رقصیدن چند دختر در شهرک اکباتان و انعکاس وسیع اون در شبکه‌های اجتماعی، یا حرکت‌های کوچکی که برخی از دختران، پسران، جوانان و زنان انجام میدن در گوشه کنار کشور، آیا فقط باید اینها رو یک کار کوچیک دید بدون اثرگذاری یا یک اثرگذاری کوچک، یا نه اینها میتونه خودش عوامل مهمی باشه در پیشبرد افکار عمومی و خواسته های افکار عمومی؟
من فکر میکنم که با اینکه این ویدیو رو چند تا دختر ضبط کردن و شاید در ابعاد جامعه ایران بتونیم بگیم که خب یک کار کوچیکیه، اما از نظر نمادین یک کار بزرگ و تاریخیه، برای اینکه این در واقع ویدیو و کاری که این دخترها کردن نمایندگی میکنه اون چیزی که در ذهنیت امروز جامعه جوان ایران در جریانه، یعنی مطالبه آزادی، مطالبه آزادی بدن، اینی که بدن هر کسی متعلق به خودشه، و این در واقع مطالبه این آزادی به نظر من صدای نسل کنونیه و این دخترها کاری نکردن جز اینکه صدای نسل خودشون رو فریاد بزنن در مقابل جامعه، در مقابل جهانیان و در مقابل حکومت. برای همین هم کارشون بسیار داره اهمیت، همون جوری که اون دخترایی که حجابشون رو به عنوان اعتراض برداشتن و بر سر چوب کردن در سالهای گذشته، اونا هم در حقیقت همین حق را فریاد زدن. تفاوتی که من فکر میکنم این بار با بارهای گذشته و با نسل من، شاید نسلهای بعد از من تا دهه 70 خورشیدی داره، اینه که این نسل دیگه احساس گناه نمیکنه از اینکه بدنشو به نمایش میذاره، از اینکه انگ میخوره که غربیه یا این کارا غربی و ولنگاریه. اینا برایش
پیوندی من به طور مشخص میخوام این رو بدونم که وقتی که افراد خاص یا افراد عمومی جامعه هر کدوم یک اکت سیاسی، یک اکت اجتماعی، رفتار اجتماعی انجام میدن، اونها در مجموع چه تأثیری میذاره؟ یعنی هر کدوم از حرکتهای رفتارهای اجتماعی آدمها، مسئولیت اجتماعی افراد در جامعه.
ببین، نسل جوان در حقیقت حس میکنه که در این جامعه مورد سرکوب قرار میگیره از نظر فرهنگی و آزادیهایی که بقیه جوانها در همه دنیا به طور طبیعی ازش برخوردارن را نداره، و به خاطر همینم با حرکت‌های بسیار نمادین و طغیانی این خشم و این سرخوردگی خودشو نشون میده. این پیام نسل جوانه. من فکر می‌کنم بخشی از جامعه سنتی ما ممکنه که با این ویدیو مسئله داشته باشه، ولی دنیای جوانای ما امروز اینه در ایران، همونجوری که در کشورهای دیگه، و به نظر من بیان این در عرصه عمومی داره اهمیت زیادیه، برای اینکه این شجاعتی که اینا به خرج بیدن، شما به درستی در سوال اولتون منعکس بود، این شجاعتی که در این 4-5 ماه بعد از جنبش زن زندگی آزادی ابعاد جدیدی پیدا کرده، و این شجاعت در حقیقت اون دیوار ترسی که وجود داشته رو فرو ریخته. برابر این امکان میده که این جامعه ایران راجع به این مسائل فکر کنه. به نظر من این کارهایی که جوونا میکنن پتکی بر سر جامعه ایران هم هست، فقط مسئله حکومت نیست، بلکه جامعه ایران هم میگه که نگاه کن که من چگونه در واقع سرکوب میشم، نگاه کن که فرهنگ من چگونه نادیده گرفته میشه، نگاه کن که من چگونه به رسمیت شناخته نمیشم توسط حتی ممکنه خانواده‌ام، بخشی از گروه‌های اجتماعی سنتی و در رأس اونها البته حکومت.
دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس رو میشنیدید درباره رقص دختران شهرک اکباتان که با استقبال گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.